اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام مجدد خدمت همه شما شنونده های عزیز، من میر عبدالقدیر مشرف با ارائه بخش دوم نشرات دری صبحگاهی امروز شنبه 21 ماه دسامبر سال 2024 میلادی در خدمت شما قرار داریم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد 19 ماه دسامبر گفت حملات هوایی اسرائیل بر خاک سوریه تخطی از حاکمیت و تمامیت ارضی آن کشور است و باید متوقف شود. گوترش افزود حاکمیت، تمامیت و وحدت ارضی سوریه باید به گونه کامل احیا شود و تمامی اعمال پرخاشگرانه باید فوراً متوقف گردد. پس از سقوط دولت بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در اوایل ماه جاری، اسرائیل صدها حمله هوایی را بر خاک سوریه انجام داده که هدف آن از بین بردن تسلیحات استراتژیک و زیربناهای نظامی است. در کنار این، نیروهای اسرائیلی وارد زون غیر نظامی شده میان سوریه و بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل شده اند، ساحه‌ای که پس از جنگ سال 1973 عرب اسرائیل تشکیل شد، جایی که نیروهای حافظ صلح ملل متحد گزمه می کنند. مقامات روز جمعه اعلام کردند که حمله هوایی اسرائیل بر یک منزل مسکونی در مرکز غزه 7 تن از جمله 4 کودک را کشت و 16 تن را زخمی کرد. این حمله به آپارتمان در برج مسکونی یافا در کمپ نصیرت ضربه زد. کشته ها و مجروحان به شفاخانه های اقصا و اوده منتقل شدند. اسرائیل با انتقاد شدید بین المللی به خاطر سطح بی سابقه تلفات غیر نظامیان و شرایط وخیم انسانی در غزه مواجه است. اسرائیل میگوید صرف به شبه نظامیان حمله می کند و هم را مسئول کشتار غیر نظامیان می داند، زیرا جنگجویان آن در مناطق مسکونی عمل می کنند. بیش از 45,000 فلسطینی در 14 ماه جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه کشته شدند. جنگ غزه با حمله حماس در اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن 1,200 تن کشته شدند. مذاکره کنندگان می گویند اسرائیل و حماس به سمت توافق آتش بس تلاش دارند که گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در غزه را آزاد می سازد. جان فندر، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، با انتقاد از برنامه میزایل‌های بالستیک دوربرد پاکستان گفت برای ما سخت است که اقدامات پاکستان را چیز جز تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده بدانیم. این مقام قصر سفید در انستیتوت کارنگی برای صلح بین المللی گفت پاکستان به طور فزاینده تکنولوژی میزایلی از سیستم میزایل بالستیک دوربرد گرفته تا تجهیزاتی که آزمایش موتورهای میزایل دوربرد پیچیده را توسعه داده است را امکان پذیر می سازد. و افزود اگر این روند ادامه یابد، پاکستان قابلیت حمله بر اهداف فراتر از جنوب آسیا از جمله در ایالات متحده را خواهد داشت. فندر اضافه کرد که چگونگی اقدامات پاکستان پرسش های واقعی را در مورد اهداف برنامه میزایل بالستیک این کشور به میان آورده است. این در حال است که واشنگتن با تازگی بر نهادهای مرتبط با برنامه توسعه میزایل بالستیک پاکستان تعزیرات وضع کرد، به شمول اداره دفاعی دولتی که از این برنامه نظارت می کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. اداره مهاجرت ایالات متحده در جریان یک سال مالی بیش از 270,000 مهاجر را اخراج کرده است. این ارقام 19 دسامبر در حال منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهدید کرده است که میلیون ها مهاجر را از این کشور اخراج خواهد کرد. این ارقام حکومت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در گزارش اخیر سال اداره مهاجرت ایالات متحده نشر شده است، بلندترین رقم اخراج مهاجرین از این کشور است، به شمول دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. این در حال است که دونالد ترامپ تعهد کرده است که در روز نخست کاریش من حیث رئیس جمهور به تاریخ 20 ماه جنوری بزرگترین عملیات اخراج مهاجران را در تاریخ ایالات متحده راه اندازی خواهد کرد. دیپلمات‌های ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز جمعه 20 ماه دسامبر به دمشق رسیدند تا با رهبران جدید سوریه به رهبری گروه هیئت تحریر شام در مورد خبرنگار مفقود شده آمریکایی گفتگو کنند. این نخستین دیدار حضوری و رسمی بین واشنگتن و حاکمان جدید سوریه پس از برکناری بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع این کشور توسط شورشیان بر رهبری گروه هیئت تحریر الشام می باشد. وزارت امور خارجه ایالات متحده دیروز جمعه گفت در این سفر باربرا لیف، معاون وزیر خارجه در امور شرق نزدیک، راجر کارستنز، فرستاده ویژه اداره بایدن در امور گروگان‌ها و دانیل روبینشتاین، فرستاده ویژه پیشین آمریکا برای سوریه، با رهبران موقت سوریه گفتگو خواهند کرد. و روسیه و اوکراین دیروز جمعه 20 ماه دسامبر یکدیگر را به پرتاب حملات میزایلی مرگبار متهم کردند. مسکو گفت کم از کم 6 تن در اثر حمله میزایلی اوکراین به منطقه مرزی کورسک کشته شده اند. الکساندر کنستانتین، والی کورسک، گفته است که اوکراین به شهر کوچک ریلسک در منطقه کورسک روسیه حمله کرد که در نتیجه آن 6 تن به شمول یک کودک کشته و 10 تن زخم برداشته اند. منطقه مرزی تا حدود توسط نیروهای اوکراینی اشغال شده است. والی کورسک کیف را به شلیک راکت‌های هیمارس فراهم شده توسط ایالات متحده بر اهداف غیر نظامی متهم نمود و گفت که این حمله به ساختمان‌ها به شمول یک مکتب و لیلیه، یک پوهنتون آموزش پیلوت‌ها، آسیب رسانده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس روسیه گفت مسکو این حمله را بروز جمعه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. این حمله چند ساعت پس از اصابت میزایل های روسیه به کیف در اوایل دیروز جمعه صورت گرفت که در آن حداقل 1 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی و برخی از سفارتخانه ها آسیب دیدند. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید پس از اعلام مقام‌های ایرانی برای اخراج بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ماه‌های اخیر، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان از آن کشور بیشتر شده است. کارولین گلوک، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، طی پیام ویدیویی که دیروز جمعه 20 دسامبر منتشر کرد، گفت هر هفته ده‌ها هزار شهروند افغانستان از ایران وارد کشورشان می شوند. مقامات ایرانی در تهران گفتند که آنها قصد دارند تا ماه مارچ سال 2025 2 میلیون شهروند خارجی بدون اسناد قانونی را از آن کشور اخراج کنند. بر اساس معلومات ملل متحد، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ماه سپتامبر بدین سو با گونه بی سابقه افزایش یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به داشته های این برنامه. یک مقام سازمان ملل متحد روی کرد اسرائیل برای جلوگیری از تحرکات کمک رسانی این سازمان را در غزه محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه و نوع سوی استفاده از کمک های حیاتی خواند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از سحر عظیمی میشنوید.
جورجیوس پتروپولوس، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در غزه، تاکید کرد که وضعیت کنونی بشردوستانه در غزه از آغاز جنگ به طور قابل توجهی بدتر شده است و ای خاطر نشان کرد که اقدامات سازمان ملل متحد با بی‌تفاوتی طرف اسرائیلی در غزه مواجه شده است، زیرا حکومت اسرائیل هیچ گونه حمایت معناداری را برای حمایت از تلاش‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در باریکه غزه فراهم نکرده است.
فرصت‌ها برای عرضه پایدار خدمات نادر است و میزان حمایت مقامات اسرائیلی از عملیات ما در باریکه غزه تقریباً به صفر رسیده است. به عنوان قدرت اشغالگر، تقریباً همه چیز را ممنوع کرده است. واردات تجاری ممنوع شده است. اقدامات بشردوستانه ممنوع شده. تجهیزات و تدارکات برای غزه که به طور مداوم مسدود شده است و از تحرکات خودمان در داخل باریکه غزه اغلباً جلوگیری می شود.
با عمیق‌تر شدن بحران انسانی در غزه و در حالی که امدادگران در تلاش هستند تا ابتدایی ترین نیازهای ساکنان غزه را فراهم کنند، پتروپولوس گفت که مقامات اسرائیلی از سیستم کمک رسانی به شکل سلاح استفاده می کنند. رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه گفت: From where we are in Gaza, it looks like the
aid system has been weaponized. در جاهایی که ما در غزه فعالیت میکنیم، به نظر میرسد که سیستم کمک رسانی از سوی اسرائیلی ها به گروگان گرفته شده است و در نتیجه آنچه ما فقط بخش کوچکی از کمک هایی که آنان واقعا با نیاز دارند فراهم میکنیم. هر روز به عنوان یک امدادگر در غزه شما مجبور هستید تصمیمات وحشتناکی بگیرید. آیا باید بگذارم مردم از گرسنگی بمیرند یا سرما؟ غذای بیشتر بیاوریم تا گرسنگی را کاهش دهیم یا ترپال های پلاستیکی بیشتری که آنها را از باران نجات دهد؟ آیا باید وسایل صحی کمتر بیاورم یا برای بیماران و مجروحان دوای درد بیشتر بیاورم؟
این مقام مسئول هشدار داد که قطع کمک های سازمان امداد و کار سازمان ملل متحد با اوبارگان فلسطینی در غزه عواقب فاجعه باری خواهد داشت، به خاطری که نقش منحصر به فرد این سازمان در ارائه کمک های بشردوستانه در منطقه بی‌بدیل است. این در حالی است که مهید نهاد نظامی اسرائیل که مسئول امداد رسانی است روز جمعه گفت در حالی که جنگ در غزه به 15 ماه خود می گذارد، کمک های بشردوستانه همچنان در گذرگاه ورودی به غزه گیر افتاده است. دیگر وار عبدالله حلبی رئیس بخش امداد رسانی غزه است.
ما در گذرگاه کرم شالوم موقعیت داریم. ما در اینجا بیش از 800 لاری از کمک های جامعه بین المللی داریم که از 8 نقطه مختلف جهان می آیند و به کرم شالوم می روند. پس از این که این مواد بررسی و بازرسی شد، به سمت غزه تحویل داده می شود. این کمک های بشردوستانه باید توسط نهادهای بشردوستانه در غزه تحویل گرفته شود و به مردم غزه رسانده شود.
از آنجایی که گروه های حقوق بشری هشدار می دهند که ممکن قحطی در غزه در حال وقوع باشد، سازمان ملل متحد و مقامات اسرائیل یک دیگر را به خاطر مشکلات موجود در توزیع کمک ها سرزنش می کنند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غک، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
عبیدالله برهانی تحلیلگر مسائل سیاسی و شرق میانه میگوید که شباهت های زیاد میان طالبان و گروه هیئت تحریر شام سوریه وجود ندارد. برهانی به صدای امریکا گفت که تنها شباهت نزدیکی که در سوریه و طالبان دیده می شود این است که هر دو گروه نظام حاکم را سرنگون کرده و اردوی هر دو کشور بدون مقاومت تسلیم شدند. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با عبیدالله برهانی به توجه شما می رسانیم.
به شمول حقوق و آزادی های زنان، گروه حاکم در سوریه چگونه حکومت را ایجاد خواهند کرد به نظر شما در آینده و شکل حکومتشان چگونه خواهد بود؟ آیا محدودیت هایی که در کل ما در افغانستان می بینیم، گرچه شما هم گفتین که مقایسه از این دو حکومت سخت است، ولی فکر می کنیم که اونا هم محدودیت هایی را به شکل از اشکال در اونجا بالای زنان و دختران وضع خواهد کردن؟
ما پیش هم اشاره کردم که اینا از اشتباهاتی که در افغانستان صورت گرفته، این اشتباهات سابقه بود یا حتی نظام امروزی و حتی در مناطق دیگه هم اگر اشتباهات بود، اون هم از زمین اشتباهات تیر میشه، تجاوز کردن. بلکه اینها محدودیت هایی که در افغانستان خصوصا در مسائل حقوق زن و مکتب، اینا به صورت تقریبا علنی اعلان کردن که در این مورد هیچ نوع ما مورد افغانستان هیچ نوع شباهتی نداریم و نمی خواهیم که یک حکومتی باشه که تو محدودیت ها سر زنها باشن. حتی غیر از زنها، اینا در مورد امر بالمعروف و نهی منکر به صراحت گفتن. خود جولانی گفتن که این موضوع امر بالمعروف موضوع استن که در تمام وزارت ها تقسیم استن. سابق فقط در مسئله در وزارت داخله بودن. این محدودیت هایی که افغانستان قرار دارد یا این جریانی که اونجا یک موضوع حرج گشته به افغان ها و بیرون، این موضوع اصلا پیش از اونا مطرح نیستن و من فکر میکنم که نقش عمده این است که خود ذهنیت های داخل سوریه و تفاهمات منطقوی و حتی بین‌المللی اینا را وادار ساختن که اشتباهات تکرار نکنن و حتی اینا میخوان که یک حکومتی که به شکل تقریبا شبیه به حکومت ترکیه باشند، چون ترکیه در این موضوع بسیار نفوذ قوی ساختار قوی نفوذ قوی داره، اونا میخوان که یک حکومتی باشند که یک شکل مدنی حکومت باشه با مرجعیت اسلامی، یک مدرن که به شکل معتدل و یک نسخه نو باشد که تقریبا در شرق اوسط یک دریوی ساختار شرق اوسط نو و جدید که ساخته میشه، اینا یک رولی و نقش عمده داشته.
که در سوریه فعالیت میکنن و در موردش صحبت کردین، در رستشان تحریر شام قرار داره. به نظر شما از جانب کی و یا کدام کشورها حمایت میشن و فکر میکنین که چگونه یک بارگی این همه افراد مسلح از این گروه به جاده ها ریختند و در ظرف مدت بسیار کم تانستند که حاکمیت را بگیرن؟
ما پیشم گفتم که اگه اشتباهات نظامی سابق و اشتباهاتی که اینا سابق در هر مورد داشتن از او تقریبا تجاوز کردن و تیر شدن از او، و عین وقت قطر و ترکیه و حتی بعض کشورهای عربی هم دیگه هم حمایت میکردن و این مسئله ای تو نبودن که در یک روز تمام شدن. حتما تقریبا از نو ما با ایسو بسیار پرپوزال هایی که یا طرح هایی که برای رژیم اسد تقریبا مطرح شده بود که برای رای حل در سوریه، اما اونا هیچ یکشم نپذیرشتن. در از خاطر دیگه یک پلان دومی که اینا به کار رفتن خود تمام گروپ های مسلح بودن. اما با وجودی که یک حمایت قوی داخل منطقوی و حتی عربی و بین المللی وجود داره، با وجود تمام همی حمایت ها از بعض گروپ های مسلح چیستن، نگرانی های هستن که اگر اینا حاکمیت خود برقرار کنن با امکان داره که یا بعضی طرف های عربی به این شک برشان میبینن که امکان داره که اینا یک چپه نو یا یک موج نو برای چیستن بهاری عربی که سابق نظام ها را چپه کرده بودن، خصوصا برای باز نظام هایی که شبیه یا تقریبا نوع شباهت دارن در نظام های دکتاتوریشن در منطقه عربی، اینا نگرانی قوی هم دارن با وجودی که حمایت هم دارن، نگران هایی که منطقه هم دارن، حتی باز کشورهای غربی هم دارن.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
دونالد ترامپ جمهور منتخب ایالات متحده می گوید که رهبران اوکراین و روسیه باید برای پایان دادن به جنگ در اوکراین آماده معامله باشند. او همچنین از تصمیم جو بایدن برای اجازه دادن به اوکراین جهت حمله به داخل خاک روسیه با سلاح‌های فراهم شده از آمریکا انتقاد کرد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که او با آغاز ریاست جمهوریش برای توافق صلح میان روسیه و اوکراین تلاش خواهد کرد و هر دو طرف اوکراین و روسیه باید در این راستا سازش کنند.
باید یک توافق صورت بگیرد. تعداد زیادی از مردم کشته شدند. این یک جنگ است که در آن مردم زیادی از بین رفتند. او باید معامله کند و پوتین هم باید توافق کند.
ترامپ همچنان تصمیم جو بایدن برای اجازه دادن به اوکراین برای استفاده سلاح‌های دوربرد آمریکایی بر خاک روسیه را احمقانه و یک اشتباه بزرگ نامید که بعد از این دستور کیف جنگ را به داخل روسیه کشاند. اوکراین همچنان مسئولیت ترور یک جنرال کلیدی روسیه توسط بمبی را که در یک موتورسایکل تبه شده بود نیز به عهده گرفت. ویلیام پومرنز آگاه مسائل سیاسی میگوید که تصمیم آینده ترامپ برای عقب گرد حمایت از اوکراین پیامدهای نظامی قابل توجه خواهد داشت که میتواند ترامپ را در برابر متحدان ایالات متحده قرار دهد.
I see a potential clash between our NATO allies and President Trump.
من در مورد این که آینده جنگ چگونه خواهد بود یک درگیری بالقوه میان متحدین ناتو و رئیس جمهور ترامپ را تصور میکنم و کاملا صادقانه بگویم وقتی ترامپ در مورد مذاکرات صحبت میکند واقعا به این معنی است که اوکراین باید مذاکره کند و تسلیم شود همان طور که بود اما او واقعا هیچ شرط بر روسیه نگذاشته است.
اداره جو بایدن که روزهای اخیر کاری خود را پشت سر میگذارد تلاش دارد تا تمامی پول کمک های امنیتی را به اوکراین به تحویل دهد. مایکل کارپنتر، عضو ارشد شورای امنیت ملی ایالات متحده است. او میگوید
اوکراین یک مورد مهم و کلیدی در سیستم بین المللی است که بر اساس آن هر چیز دیگر مانند آزادی، حاکمیت ارضی و مرزهای غیر قابل نقض بر آن استوار می باشد. اگر اینها در اوکراین محافظت نشود، پس شما از آن در هیچ جای محافظت نمی کنید.
کنگرس ایالات متحده آمریکا در نهایت تصمیم می گیرد که آیا ارسال پول به اوکراین ادامه یابد یا خیر. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد میگوید
فکر میکنم که انتخاب رئیس جمهور ترامپ پیش از پیش معامله را در آنجا تغییر داده است. به نظرم او کسی است که میتواند برای این وضعیت یک راه حل بیابد و ما مشتاقانه منتظر رهبری او در آن نقطه هستیم. باید منتظر باشیم.
این در حال است که مقامات اوکراینی اخیراً به هدف کسب حمایت بیشتر به کشورهای همسایه پولند و کشورهای چون فرانسه و استرالیا سفرهایی را انجام دادند. و زمانی که از زلنسکی پرسیده شد که آیا آماده است تا سلاح را به زمین گذاشته و به میز مذاکره بیاید، او گفت که نخست نیاز است تا تضمین‌های امنیتی و یک برنامه برای صلح وجود داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. حمایت از احزاب راستگرا در اروپا در سال 2024 ادامه داشت. تحلیلگران میگویند که این تمایل به احزاب راستگرا با نگرانی ها در مورد مهاجرت و جنگ در اوکراین همراه بود. گزارش صدای آمریکا را از خدیجه هما الکوزمی.
انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در ماه جون این موضوع را برملا ساخت که با وجود کنترل اعضاب میانه رو در نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل، حمایت رو به افزایش برای اعضاب راستگرا در چندین کشور این بلاک اروپا وجود داشت. حزب اجتماعی ملی ماریان لوپن با کسب 31% بلندترین بخش رأی مردم فرانسه را در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا از آن خود کرد. او آرزوی خود را برای کسب قدرت در فرانسه واضح ساخت.
ما آماده ایم تا صفحه جدیدی برای کشورمان باز کنیم. آماده ایم از منافع مردم فرانسه دفاع کنیم. آماده هستیم با مهاجرت های دست جمعی نقطه پایان بگذاریم.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تصمیم ناگهانی منحل کردن پارلمان کشورش را گرفت و برگزاری انتخابات سرتاسری را اعلان کرد. احزاب چپگرا و میانه رو یک ائتلاف را برای ممانعت از به قدرت رسیدن حزب ماریان لوپن تشکیل دادند. اما حکومت جدید در اوایل ماه دسامبر 2024 با رأی عدم اعتماد مواجه شد و رئیس جمهور مکرون اکنون در تعیین یک صدراعظم جدید با مشکلات مواجه است. ماریان لوپن مشکلات خودش را دارد چون محکمه در حال دوام فساد اداری و ممکن وی را از تعقیب آرزوهای سیاسیش منحرف کند. در آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا در انتخابات پارلمانی حزب راستگرای افراطی آلترناتیو جایگاه دوم را از آن خود کرد و حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را در جایگاه سوم قرار داد.
ما بایست درباره رأی برای احزاب عوامگرای راست در اینجا و سایر کشورهای اروپایی نگران باشیم. نباید هیچگاه به این عادت کنیم و باید همیشه مأموریت ما باشد تا این گروه ها را عقب برانیم.
تحلیلگران بدین باورند که مسئله مهاجرت در موفقیت احزاب راستگرا نقش اساسی دارد.
به نارضایتی مربوط به مهاجرت چگونه پاسخ میدهید؟ منظورم این که ممکن موضوع تورم و افزایش قیمتها در سالهای اخیر نیز نقش داشته باشد. ولی فکر میکنم موضوع مهاجرت واقعا به نوع در مرکز نارضایتی قرار دارد.
ائتلاف حاکم سه حزبی آلمان به رهبری شولتز در ماه نوامبر سقوط کرد و انتخابات این کشور قرار است در ماه فوریه برگزار شود. در اتریش حزب راست افراطی آزادی در انتخابات ماه سپتامبر با بیش از 28% آرا در صدر قرار گرفت، ولی همه اعضاب دیگر با تشکیل ائتلاف با حزب آزادی مخالفت کردند، بنابراین این حزب به قدرت نرسید. در حالی که اروپا برای بازگشت دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه جنوری آماده می شوند، تحلیلگران می گویند در سال 2025 همه توجه به تلاطم سیاسی در فرانسه و آلمان معطوف خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
استفاده از چند دوا برای تداوی برخی امراض ضروری پنداشته می شود، اما آیا این دواها همزمان استفاده شده می تواند یا می توان برای استفاده آن وقت گذاشت؟ موضوع گزارش است که همکارم وکیل احمد احساس با آن پرداخته است.
می گوید چون درد وجودم زیادتر است، دارو هم باید بیشتر برای هم تجویز شود. این عبارت است که بیشتر افغانهایی که نزد دکتر مراجعه می کنند برای دکتر بیان می شود. اما این مورد در بسیار کشورهای دنیا معمول نیست، چون تا زمانی که تشخیص صورت نگیرد داروی زیاد تجویز نمی گردد. اکنون سوال این است که چرا باید دوای زیاد تجویز شود؟ آیا بیمار چند درد متفاوت و همزمان دارد؟
بعض وقت می تونه همزمان دکتر دو یا سه انتیبیوتیک نوشته کنه، به خاطر که میکروب توسط یک انتیبیوتیک از بین نمیره. مهم است که اون انتیبیوتیک هایی که بر یک وقت همزمان توسط یک دکتر نوشته شده باشه یک جای گرفته شوه و به مدت که نوشته شده همه ایشان استفاده شود.
این که یک تعداد دکترها ایجاب میکنه از چندین نوع انتیبیوتیک در یک نسخه استفاده بکنن، نظر به بیماری انتخاب میکنن، برای مریض تجویز میکنن، ولی در این زمان در کشورهای شامرفه اصولی است که اول باید نوعیت میکروب تشخیص شوه، کلچر شوه، در قابلی ازی شناسایی شوه، اساسیت میکروب در مقابل دوا و دوا انتخاب شوه، که متاسفانه در افغانستان این معیارات کمتر رعایت میشوه و همین دلیل هم است که چندین انتیبیوتیک در یک نسخه بر مریض تجویز میکنن.
در جوامع پیشرفته به غیر از مواقع ضروری که تشخیص صورت میگیرد تجویز داروی زیاد معمول نیست، اما به گفته متخصصان در کشورهای مانند افغانستان به دلیل نبود کیفیت در داروها و همچنان مروج بودن داروی تقویتی در کنار آنتی‌بیوتیک ها به یک مشکل معمول تبدیل شده است. پرسش دیگر این است که این دارویی که داده شده چگونه باید خورده شود؟ آیا وقفه هم در میان باشد یا خیر؟ تعدادی از مردم وقت دارو را گرفتن بدون کدام وقفه میان داروها چند تابلت را در یک زمان می‌خورند. آیا این مشکل ساز نیست؟
اوقدر تاثیر بد نداره. یک مشکل را که شاید بسیار باسنی اگر 5-15 دقیقه وقفه بتیم شاید مشکل تر باشه که مراقبت بتانیم که دوا را به مشکل بخوریم، مصروف میشیم، کار زندگی پیش میه.
باور عموم به این باشه که دوای زیاد مانایش مؤثریت تداوی است. نه خیر، دوای کمتر مؤثریت تداوی با امراض داره و مهمی است که باید تشخیص دقیق صورت بگیره و دوای کمتر برای مریض تجویز شود.
به گفته دکتر جمیل استانیزی اکنون پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است و هر کس نزد خود یک موبایل دارد. می توانیم برای هر دوا یک زمان مشخص را تعیین نموده و برای آن یک زنگ تعیین کنیم تا در زمان مشخص دوا را صرف نماییم.
اگر دوای فشار باشه، مثال میگم، میتونه اردویش صبحی گرفته شوه، یک جای گرفته شوه، مشکل نیست. حالا فرض کنین اگر شما میخواستین لیوتایراکسین که برای تایروید شماست و دوای فشار هم از طرف صبح داشته باشین، در بین از اونا باید یک وقفه وجود داشته باشه. کم از کم یک ساعت وقفه اگه باشه بهتر است، ولی دوای دیگه که شاید برای فشار باشه و یک سردردی باشه بعد از چایتان، فرضاً نور نوشجان میکنین چای صبحتان، مشکل نیست که از اون یک جای استفاده شه.
به گفته متخصصان، برای اینکه بتوانیم از دارویی که برای ما تجویز شده است استفاده درست بنماییم، باید توصیه های دکترها را در نظر داشته باشیم.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشست.